بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. برای مطلبی که در نظر گرفته شده ارائه بشه، از یک جمله کمک میگیرم. حکمای الهی درباره علم خودشون، علم حکمت، یه جمله زیبایی دارن می‌فرمایند: الحکمتو سیرورت الانسان عالمن عقلیان مزاهیان للعالم العینی. این تعریف درباره علم خودشونه، من حالا به اون علم کاری ندارم. من میخوام برای مطلب دیگه از این جمله استفاده کنم. میگن حکمت اینه که انسان یک آگاه اندیشمند بشه مشابه جهان هستی که نتیجه علم و عقل کلی عالم. که وقتی شباهت به جهان هستی پیدا کرد دیگه اشتباه نمی کنه. همه حرکاتش مثل حرکات جهان هستی منظم میشه. تمام حرکاتش علمی میشه و عقلی میشه. این تعریفیه که حکما از علم حکمت دارن. اما اون چه که در زندگی ما باید اصل باشه، باید واقعیت باشه، باید حقیقت باشه. اینه که ما بدانیم، بپذیریم، بفهمیم که قرآن مجید که علم الله، رحمت الله، ذکر الله، شفاء الله و روایات رسول خدا و اهل بیت طاهرین که جلوه علم خداست و جلوه رحمت خداست و ارزش روایات صادر شده تا جاییه که پروردگار در قرآن می‌فرماید و من یطع الرسول فقط اطاع الله. این ارزش کلام پیغمبر، کسی که از پیغمبر اطاعت کنه مستقیما از خدا اطاعت کرد. کلام ائمه طاهرین هم عدل قرآنه، ثقل دومه. البته ما تو تقسیم بندی بنابرای تقسیم پیغمبر میگیم دوتا تارکون فیکم و سقلین، اما بلافاصله پیغمبر میفرماید لن یفترقا، اینا از هم جدایی ندارن، یه واحده ولی با دو جلوه، با دو تا چراغ. این رو باید فهمید که نزول قرآن و صدور روایات برای شدنه، هیچ هدف دیگه ندارن این دوتا. برای اینه که انسان بشه مصداق عینی قرآن و بشه مصداق عینی روایات اهل بیت. خوندن تنها تو کار نباشه، یاد گرفتن تنها تو کار نباشه، بخونه، بفهمه، بشه. این هدف اصلی، این حقیقت اصلی. رضا ما در آیه 121 سوره بقره میخونیم ان الذين يتلون كتاب الله حق تلاوته. تنها نمیگه يتلون كتاب الله، يتلون كتاب الله حق تلاوته. خب این حق تلاوت چیه؟ آنگونه که شایسته است با قرآن ارتباط برقرار بکنه. چیه این ارتباط؟ یعنی شدن. یعنی من وقتی محرمات قرآن رو بشناسم، یه موجود ضد محرمات بار بیام، یعنی یه جنبه دفعی بسیار شدید نسبت به محرمات پیدا بکنم. یعنی هر حرامی سراغم اومد به هر شکلی در هر قیافه ای من به حرام بگم نه من مشتری تو نیستم، این حق طلاقت و به مسائل الهی قرآن، حسنات اخلاقی، عبادات، تعاونها، پاکیها وقتی بر میخورم اون بشم. یعنی اگه پروردگار عالم میفرمد مخلصین له الدین کار بکنم مخلص بشم، اگه پروردگار میفرمد خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین کار بکنم واقعا اهل گذشت بشم، خذ العفو قلبی اهل گذشت بشم، نه اینکه به یه نفر که به من بد کرده و اشتباهم کرده سب بکنم به من التماس بکنه و خودشو بشکنه، بعد من زمونی بهش بگم گذشتم، میخوام مزاحمم نشه میگم گذشتم، گذشتم که بره پیکارش دیگه کاری به کار من نداشته باشه. نه، اگر میخونم خذ العفو اولا طرف رو وادار به شکستن خودش نکنم، یک، ثانیاً قلباً گذشت بکنم، یعنی به حقیقت از او بگذرم، یه موجودی بشم شبیه قرآن، من انسانی، قرآن مجیدم کتبی، یعنی اگه بیان قرآن مجید رو من تطبیق بکنن ببینن من شبیه قرآنم، یا اگر روایات اهل بیتو میخونم برش شدن بخونم، اولم باید با خودم این کارو بکنم قبل از اینکه برم و مردم رو دعوت به قرآن یا دعوت به روایات یا دعوت به عمل به قرآن یا به عمل به روایات بکنم، خودم قرآنی بشم، خودم تربیت اهل بیت دارم تجلی بکنه، اگر شدم اون وقت در دیگران اثر خواهم گذاشت یقینا. به عیسی ابن مریم خطاب میکنه که قبل از اینکه مردم موعظه کنی خودتو موعظه کن، اول به خودت برس، اول خودتو بساز، اول خودت آراسته شو، بعد برو سراغ مردم. یا در روایات امام صادق علیه السلام که می‌فرمایند مردم رو با زبان نمی‌خواد دعوت به اسلام بکنید، مردم رو با عملتون دعوت به اسلام بکنید، یعنی اسلام رو در شما ببینن، یعنی مردم قرآن رو تو خودتون ببینن، تو رفتارتون، تو عملتون، تو اخلاقتون، روایات رو در خودتون ببینن، بعد مردم رو به قرآن دعوت کنید و به روایات دعوت کنید. کونو دعا تن ناس به غیر السنت کن، یه خود زبونو بذارید کنار، عمل به میدان بیارید، ببیننتون و و با دیدنتون قرآن رو ببینن، با دیدنتون روایات رو در خودتون عملا ببینن، اون وقت اونا دلشون برای اسلام تمایل شدید پیدا میکنه که اگه اسلام اینه که در وجود این انسان متجلیه و من چرا دنبال مکتبایی دیگه برم؟ با همین رو قبول میکنم. وقتی من این آراستگی رو میبینم، این صفا رو میبینم، این کرامت رو میبینم، این ارزش‌ها رو میبینم، این گذشت رو میبینم، این عدالت رو میبینم، این پاکی و ترک بر گناه رو میبینم، و برای چی قبول نکنم این مکتب؟ برای چی نپذیرم این آیین رو؟ این مهمه که بدونم نزول قرآن برای اینه که من قرآن بشم و صدور روایات برای اینه که من اهل بیتی بشم، عملاً، رفتاراً، کرداراً. اون وقت دیگه دغدغه این که گناهکاری، بیدینی، دیر به اسلام گرایش پیدا میکنه رو نخواهم داشت به هیچ عنوان. این تجربه‌ام شده هم در عمل انبیا و هم در عمل ائمه طاهرین علیهم السلام. یعنی خیلی ها بدون این که بشنون با دیدن مسلمان شدن، با دیدن شیعه شدن، نه با شنیدن. یعنی وقتی یه مسیحی تو بیابون بارش به خاطر چموشی مرکبش یا شل بسته بودن بندش میفته و میبینه این 100 کیلو بار رو تو این بیابون تک و تنها قدرت نداره بلند کنه رو مرکب بذاره، میمونه تو بیابون، معطل میشه، یه رهگذری بیاد رد بشه کمک بده بارشو بلند بکنه. روایت در اصول کافی در باب اشرح در پایان جلد دوم که یه مرتبه میبینه یه آقایی اومد و بدون اینکه اصلا از این آقا بخواد، این آقا خیلی مشتاقانه اومد بارو بلند کرد و رو مرکب گذاشت و بس حرکت کردم. گفتش که آقا شما کی هستی؟ من عبدالله. یعنی این خود ندیدن هم خیلی اثر داره در مردم، که مردم از من خودی نبینن، منیتی نبینن، آقا بالا سری نبینن، گردن فرازی نبینن، کسی هستم و نبینن. آقا کی هستی؟ عبدالله. کجا داری میری؟ کوفه. دیگه هم صحبتی نشد. رسیدم سر دوراهی، مسیحی یه دهی میخواست بره که اونجا زندگی میکرد، دیدین آقا دنبالش اومد. گو آقا من شما کوفه نمیری؟ فرمود چرا؟ گو بچه دنبال من داری میه اینجا؟ میره طرف ده ما. فرمود پیغمبر ما به ما دستور داده با یکی که سلام علیک کردی اگه خواستی نه هم دیگه جدا بشین به 3-4 قدم دنبالش برو مشایعتش بکن. این از آداب رفاقت ماست. ما تو این بیابون با تو رفیق شدیم، سلام علیک کردیم، حالا داری میریدهتون، من وظیفه دارم طبق دستور پیغمبر دنبالت بیام چند قدم به احترامت. تو خب پس حالا بر نگرد کوفه، همینجا تو بیابون منو مسلمون کن و منو با دین پیغمبرتون ارتباط بده. عمل بیچم امیرالمومنین به مسیحه نگفت بیا من استدلال کنم قرآن ما چیه، حرفای ما چیه، نبوت پیغمبر ما چیه. عمل یعنی امیرالمومنین قرآن عینی بود و ولایت عینی بود، نبوت عینی بود، یعنی شده بود، سیرورت پیدا کرده بود. با عملش مسلمون می شدن اونایی که اهل انصاف بودن. یه وقت آدم به یکی بر می خوره معانده که هیچ دارویی درش اثر نمی کنه، اما اگه آدم معاند نباشه، چرا؟ قرآن مجید داروه، فیه شفاءون، ما هو و شفاءون، شفا یعنی دارو، درمان کننده. یه وقت خودم بی انصافه، خب ابو جهل و 10 سالم هر رو پیغمبر رو میبینه و مسلمونم نمیشه، بعدم تو جنگ با پیغمبر کشته میشه. اما یه وقت نه، انسان روح انصاف داره، نرمه، آرامه، حقیقت جوه، بلند میشه از مناطق دوردست ایران حرکت میکنه، میاد میرسه به شهر بصرا، از بصرام آدرس بهش میدن. اونی که تو دنبالش میگردی نمیدونیم اومده یا نه، اما اگه اومده باشه یا مکه اومده یا مدینه است، اما ما خبر نداریم، چون روابط مثل امروز که در اون زمان نبوده، هنوز خبر به بصرا نرسیده بوده. بلند میشه میاد مدینه، اولین باری که پیغمبر رو میبینه اصلا از رسول خدا معجزم نمیخواد، فقط گوش میده، اون قیافه رو میبینه، اون حرکات رو میبینه، اون اعمال رو میبینه، اون رفتار رو میبینه، ایمان میاره. 1 سالم نگذشت که مهاجر و انصار سر او دعواشون شد. مهاجرین رو عظمت این ایرانی و اون ایمانی که پیدا کرده بود سینه سپر میکردن، میگودن مال ماست. انصار مدینه میگودن نه مال ماست. پیغمبرم دعوای هر دو رو خاتمه داد، اومد بالا منبر فرمود از سلمانو من اهل البیت، نه مال شماست نه مال اوناست. یعنی اینقدر این انسان آراسته به ارزش ها شده، ولی با عمل پیغمبر، با رفتار پیغمبر، با اخلاق پیغمبر، اگر بشم یعنی مطابق قرآن در حد ظرفیت خودم بشم عدالت، احسان، ایتاء ذی القربا، اگر پاک بمونم از فحشا، منکر، بغی، اگر خذ العفو و امر بالعرف بشم، اگر مطابق دیگر آیات قرآن بشم، مطابق روایات اهل بیت بشم، اثر عجیبی در دیگران خواهم گذاشت و خداوند هم یاری شگفت‌آوری رو در این زمینه بدرقه من میکنه. واقعا قابل ارزیابی نیست کار این انسان والایی که الان گرفتار حکومت نیجریه است. شیخ بزرگ، مفید، با کرامت، زک زاکی که من یه ما با ایشون همسفر بودم در یکی از سفرها، بیاد زمانی وارد نیجریه بشه که شیعه اهل بیت به 100 نفر نرسن، ولی با کارکردش، با عملش، با اخلاقش، با رفتارش، گاهی همراه با زبانش، اونجا شیعه رو تبدیل بکنه به 20 میلیون جمعیت. وقتی که از پیغمبر اکرم مبلغ خواستن اهل یمن، رسول خدا امیرالمؤمنین رو انتخاب کرد که اون وقت 3-4 سال بیشتر نداشت امیرالمؤمنین، هم سن بیشتر شما بود. پیغمبر پیاده تا بیرون مدینه بدرقش اومد، پیغمبر پیاده اومد بدرقه امیرالمؤمنین، یعنی همه عالم هستی بدرقه اومد، چون پیغمبر مقام جمع الجمعی داره، یعنی به تنهایی همه ملک و ملکوته. من اینو در 10 جلسه در تهران با روایت و آیه ثابت کردم که رسول خدا به تنهایی کل ملک و ملکوته. کل ملک و ملکوت اومده بدرقه. چرا؟ چون مبلغ دین اینقدر ارزش داره که پیغمبر باید بیاد بدرقش، بعد بیرون مدینه. و امیرالمؤمنین فرمود لئن یهدی الله بکر رجلن، یه نفر به دست تو هدایت بشه، خیر لکم ما طلعت علیه شمس او غروبت. حالا ببینید خدا برای همین یه نفر در نیجریه که شده چقدر فیض نصیبش کرده. حالا بچه هاشو شهید کردن، خودش هم برفرض شهید بکنن، اینا بدن رو شهید میکنن، روح رو که کاری نمیتونن بکنن. این 20 میلیون نفر الان دیگه عقلشون قابل اسیر کردن نیست، روحشون هم قابل اسیر کردن نیست. چرا بدنشونو میتونن اسیر بکنن، حالا 10 تاشون هم شهید بکنن. این هزینه بسیار اندک در مقابل اون کار عظیم اصلا قابل مقایسه نیست که یه انسانی که در حد خودش شده، یعنی سیرورت پیدا کرده، اومده خود رو با کتاب خدا و با روایات هماهنگ کرده، یا به قول اهل دل خودسازی کرده، یا باز به قول همینا سالک عملی الالله شده، خب باید نفسش این تأثیر رو بگذاره. خب این تعریفی که حکما میکنن مال علم خودشونه، ولی واقعا علم خودشون کجا و قرآن مجید علم خودشون کجا و این روایات عظیم الهی اهل بیت که با قرآن مجید اتحاد داره. خب شدن در کنار قرآن کجا و در کنار فلسفه کجا؟ شدن در کنار روایات اهل بیت کجا و در فلسفه کجا. نهایتاً یه نفر در حکمت بنا به تعریف خودشون سیرورت پیدا بکنه که بشه عالماً عقلیاً، نهایتاً میشه صدر المتعلهین که حرفاشو عموم مردم نمیتونن بفهمن. یه استاد قوی باید بیاد فشار به مغزش بیاره، زور بزنه، 3 ساعت شب مطالعه بکنه تا صبح بیاد یه نصف صفحه اسفار رو بر مردم درس بده. اون علم کجا؟ و قرآن که برای ناس اومده، تبیانن لناس. اون علم کجا و روایات اهل بیت که برای آبادی دنیا و آخرت اومده و پروردگارم توفیق میده قرآن رو همه در حد خودشون با تعلیم معلم با کمک گیری از روایات بفهمن و بشن. این سیرورت کجا و آن سیرورت کجا؟ شما تاریخ تشیع 15 قرن رو بخونید ببینید اونایی که شدن چی شدن و بعدم چه اثرگذاری های عجیبی کردن. من یه گوشه از این سیرورت و اثرگذاری رو براتون عرض بکنم که خیلی قابل توجهه. وجود مبارک واقعا آیت الله العظما حاج میرزا حسن شیرازی که بعد از شیخ انصاری مرجع علل اطلاق عالم تشیع شد و با یه فتوا شمر استعمار و شکست، با یه فتوا. اینا همون چهرهایی هن که شدند، یعنی سیرورت الانسان عالمن عقلیان عاملان تقیان نقیان دینیان. این سیرورت کجا و اون سیرورتی که حکما در حکمت خودشون میگن که یه سیرورت بسیار محدود، ملت هم حرفاشونو نمیفهمن. ولی این انسان چه سیرورتی پیدا کرد که با یه نوک قلم روی تیکه کاغذ کمر استعمار میشکنه؟ یه روز نشسته تو سالونی که معمولا علما میان ملاقاتش، دیدن یه شیخی از در وارد شد با لباس معمولی، با یه امامه کوچیک، با یه عبای کهنه. میرزا تا دیدش تموم قد از جا بلند شد. اینو من در نوشته های آشاق و بزرگ تهرانی دیدم که میرزا رو کاملا دیده و اووردش بغل دست خودش نشد. یه خود مهندگی آهسته صحبت کردن و شیخ به میرزا گفت من زیارتام تموم شده، کاظمین، سامره، نجف، کربلا، یه روزم نمیتونم بمونم، به من اجازه بدین برم. تا دم در میرزا بدرقش، تا دم در بیرون حیات برگشت. همه تعجب کرده بودن، گفتن میرزا این آقا رو ما تالا ندیده بودیم، این احترامی هم که شما بهش کردی تالا نسبت به کسی دیگه از شما ندیدیم، کی بودیم؟ فرمودم در جوانی همبحث من بود، همدرس من بود، خیلی هم خوب خونده بود. یه روز به من گفت میرزا الان یه چند روزی نجف میخواد تعطیل بشه زمان شیخ انصاری، من قوم خیشام، خواهرام، برادرم خراسونم، اگه به من اجازه بدی من یه سفر برم ایران، اقواممو در خراسان ببینم، برمیگردم. گفتم برو. رفت نیمد. 6 ماه، 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال، دیگه نیمد. خیلی هم من حسرت خورد. یه بار اومد گفتم بابا کجایی؟ کجا رفتی؟ قوم خیشاتو دیدی؟ گفت هنو یکیشونو ندیدم. چطور؟ من تو نرفتی ایران؟ گفت من رفتم ایران، وارد غرب کشور شدم، حدودای غروب بود، رسیدم به یه منطقه، من اون منطقه رفتم، دوبارم منبر رفتم، گفت رسیدم به یه منطقه اول غروب. از یکی پرسیدم مسجد کجاست؟ میخوام برم نماز بخونم. گفت نماز چیه؟ مسجد کدومه؟ گفتم اونجایی که میرن عبادت میکنن. گفت یه جایی رو یه پیرمردی نشون داد که اونجا مثل این که در قدیم مسجد بوده، پر کود به اصطلاح گاو و گوسفند، و اونجا انبار میکردن و میبردن تو زمیناشو. هیچکی هم به من نگفت امشب بیبریم خونه ما. گفت من اومدم بغل همین کودا، عوامو انداختم روم و عمامم هم متکا کردم و خوابیدم. صبح که بیدار شدم اومدم تو کوچه های ده، تو محله های ده، گفتم من معلمم، درس میدم، بچه هاتون رو بفرستین سواد یادشون بدم. گفت 2-3 سال به این بچه ها سواد یاد دادم، بعد با پدراشون رفیق شدم، بعد اون کودا رو هم مسجد خودم هم زحمت کشیدم، خالی کردم، ترتمیز کردم، مسجد برپا شد و اونجا و مناطق اطراف دیدم من نه وظیفمه به نجف برگردم، نه وظیفمه برم دیدن خواهر و برادرانم. اونجا اون زمان نزدیک چند هزار نفر رو شیعه کرده بود. این حالا سفر دومش بود، اومده بود پیش میرزا، که بعد میرزا فرمود دوست داشتم، من به جای میرزا شدن اون میشدم. شما نمیدونید قیامت این آدم پیش خدا از چه ارزشی برخوردار. این شدنه و این اثر گذاشتنه و این برای خدا و برای تبلیغ دین خدا از خود گذشتن. من حرفم تمام. البته یه متن بسیار فوق‌العاده‌ای رو هم انتخاب کرده بودم از روایات بسیار ناب اهل بیت که براتون بخونم، که این روایت واقعا یه روایتیه که کنارش جای شدن داره. چه شدنی؟ انشالله در جلسه بعد اگر خدا لطف کرد و خدمتون رسیدم اون متنو میخونم و در حدی که لازم باشه توضیح میدم. خدایا ما را برای قرآنی شدن و اهل بیتی شدن تأیید بفرما، قدرت به ما مرحمت فرما، لطف و رحمت تو بدرقه ما فرما، به رحمتی که یا ارحم الراحمین.